ساعت 15 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسرائیل میگوید به نیروهای امنیتی سوریه اجازه میدهد برای 2 روز وارد منطقه سویدا شوند. علی لاریجانی میگوید عجله‌ای برای مذاکره با آمریکا نیست. و 17 فعال سیاسی و مدنی در ایران خواستار برگزاری رفراندوم زیر نظر نهادهای مستقل بین المللی شدند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه یک مقام اسرائیلی گفت که به نیروهای امنیت داخلی سوریه اجازه داده خواهد شد به صورت محدود و به مدت 2 روز برای برقراری امنیت در شهر سویدا وارد این منطقه شوند. این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت این تصمیم به دلیل ادامه بی‌ثباتی در منطقه اتخاذ شده است. ساعتی پیش از این اظهار نظر، سخنگوی دولت موقت سوریه اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی برای اعزام به منطقه آماده می شوند، اما بعدتر همون سخنگو اظهارات خود را تکذیب کرد. وزرای خارجه 3 کشور طرف برجام و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر درباره فعال کردن مکانیزم ماشه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با کایا کالاس تاکید کردند که اگر تهران تا پایان تابستان قدم‌های مشخصی در حل بحران هسته‌ای خود بر ندارد، این 3 کشور روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز خواهند کرد. عباس عراقچی در نخستین واکنش در پیامی در شبکه ایکس نوشت هر گونه مذاکره جدید تنها در شرایطی که طرف مقابل آماده یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و در راستای منافع هر دو طرف باشد امکان پذیر است. به گفته وی اگر 3 کشور اروپایی خواهان ایفای نقش باید مسئولانه رفتار کنند و به گفته او از سیاست‌های تهدید و فشار از جمله فعال ساختن مکانیزم ماشه دست بکشن. کنفرانس تلفنی شامگاه پنجشنبه بین وزرای خارجه 3 کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران نخستین تماس مستقیم بین طرفین پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل بود. علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، میگوید عجله‌ای برای مذاکره با آمریکا نیست و علی خامنه‌ای هر زمان که صلاح بداند از مذاکره که یک نوع تاکتیک است استفاده می‌کند. هفته گذشته دونالد ترامپ هم گفت که ایرانی‌ها دنبال مذاکره هستند ولی ایالات متحده عجله‌ای ندارد.
الان بحث مذاکره نیست. مذاکره تاکتیکه. اینم از جهت اجازه بدید رهبری اونجا که لازم می‌داند. الان مذاکره نیست. من هم معتقدم هیچ عجله‌ای در این زمینه نباید کرد. اونا با ما جنگیدن. باید اول بگن چرا با ما جنگیدن.
حدود 1 هفته پس از برقراری آتش‌بس بین ایران و اسرائیل، گزارش‌های متعددی درباره از سرگیری مذاکرات منتشر شد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه، از آغاز قریب الوقوع مذاکرات خبر دادند. اما در روزهای اخیر هر دو طرف گفتند که عجله‌ای برای از سرگیری مذاکرات نیست و پیش‌شرط‌هایی هم از طرف تهران و هم واشنگتن مطرح شدند. همزمان با اظهارات علی لاریجانی، پرس تیوی، شبکه برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نقل از یک مقام ارشد سیاسی جمهوری اسلامی که نام وی منتشر نشده است، گزارش داد که ایران وارد مذاکرات جدید با آمریکا تحت چارچوب یا دستور کار قبلی نخواهد شد و در این مسیر از درس‌های مذاکرات گذشته بهره خواهد گرفت. 17 نفر از فعالان مدنی و سیاسی خواستار برگزاری رفراندومی آزاد و شفاف با نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی برای تشکیل مجلس مؤسسان در راستای شکل‌گیری دولت ملی و فراگیر به منظور گذار دموکراتیک در ایران شدند. این فعالان مدنی در بیانیه خود که جمعه منتشر شد گفتند که خود می‌دانند هیچ نظام استبدادی داوطلبانه تن به برگزاری رفراندوم رفراندوم نمی‌دهد و بر این مبنا از گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی خواستند تا به نوشته آنها با هم اندیشی، همبستگی و پیوستگی در مبارزه و استفاده از تمام ظرفیت‌های نافرمانی مدنی زمینه را برای برگزاری رفراندوم فراهم کنند. نرگس محمدی، نسرین ستوده، ابوالفضل قدیانی، پرستو فروهر، حاتم قادری، سعید مدنی و صدیق وسمقی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر میر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه از زندان خانگی خواستار برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شده بود. مدیر اجرایی صندوق بین المللی اضطراری کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که به طور متوسط در 2 سال گذشته روزانه 28 کودک در غزه کشته شدند. کاترین راسل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت انسانی در غزه گفت که هر یک از 1 میلیون کودک ساکن غزه با رنج‌های بیشماری روبرو شدند. به گفت
Over the past 21 months of war, more than 17,000 children have reportedly been killed and 33,000 injured in Gaza. An average of 28 children have been killed each day, the equivalent of an entire classroom. Consider that for a moment, a whole classroom of children killed every day for nearly 2 years.
مدیر اجرایی صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت در طول 21 ماه گذشته از جنگ طبق گزارش ها بیش از 17 هزار کودک در غزه کشته و 33 هزار نفر زخمی شدند. به طور متوسط 28 کودک هر روز کشته شدند که معادل یک کلاس درس کامل است. لحظه ای به این فکر کنید، یک کلاس درس کامل از کودکان هر روز تقریبا به مدت 2 سال کشته می شوند. به گفته کاترین راسل، این کودکان به دلیل محرومیت و قرار گرفتن در معرض رویدادهای آسیبزا با تأثیرات مادام العمر روبرو خواهند شد و به سلامت روان و حمایت روانی نیاز دارند. روزنامه جونگ آنگ کره جنوبی گزارش داده است که دادستانی آن کشور علیه 4 عضو تیم ملی دو میدانی ایران کیفرخواست تجاوز جنسی گروهی صادر کرده است. به گزارش این روزنامه، پیشتر یکی از این 4 نفر که گفته شده بود نقش مهمی در این اقدام نداشت آزاد شده بود، ولی دختری که مورد تجاوز قرار گرفته است او را به عنوان یکی از تجاوز کنندگان شناسایی کرده است. به گفته دادستانی، یکی از مربیان تیم که پیشتر به عنوان یکی از تجاوز کنندگان به این دختر 20 ساله دستگیر شده بود، نقش نگهبان را بر عهده داشت. این 3 ورزشکار ایرانی و مربی آنها روز 31 ماه مه در هتلی در شهر گومی محل برگزاری مسابقات دستگیر شدند. دادستان کره جنوبی گفته است جرمی که این عده مرتکب شدند بسیار جدی است و دادستانی از همه امکاناتش برای تعیین حداکثر مجازات برای آنها استفاده خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به صدور کیفرخواست علیه 4 عضو تیم دو میدانی ایران واکنشی نشان ندادند. مقامات اسرائیلی روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند که یک سرباز ارتش این کشور را به اتهام جاسوسی برای ایران در ازای دریافت پول متهم کردند. به گزارش رویترز، این خبر را پلیس و سازمان امنیتی شین بیت اعلام کردند. در این بیانیه آمده است که این سرباز که نامش فاش نشده ویدیوهایی از رهگیری موشک‌های اسرائیلی و سایت‌هایی که در جنگ 12 روزه مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفتند برای ایرانی‌ها ارسال کرده است. سرویس امنیتی اعلام کرد که هیچ یک از اطلاعاتی که به ایران داده شده بود اطلاعات طبقه بندی شده نبوده است. در این بیانیه آمده است این یک حادثه به ویژه جدی محسوب می‌شود که شامل تماس مستقیم بین یک سرباز ارتش و عناصر خارجی متخاصم است. دادگاه نظامی دستور داد که این سرباز تا هفته آینده در بازداشت بماند. و اتحادیه اروپا بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل جنگ این کشور با اوکراین تصویب کرد که شامل کاهش سقف قیمت نفت صادراتی روسیه می‌شود. بسته تحریمی جدید که امروز جمعه اعلام شد، 18مین دور از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان تهاجم این کشور به اوکراین در زمستان 1400 است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این تحریم‌ها یکی از قوی‌ترین بسته‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه است. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر با ما بمانید.